أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم، درسته؟ تا اینجا چهار وجه گفتیم. نه، بعد از اون، بله، به نظرم وجه پنجم یا ششم، رو یادم نیست. بله، در تفسیر قاعده تفسیر این حدیث لا ضرر و لا ضرار، وجهی است که شیخ الشریعه اصفهانی ذکر کردن. البته اساس این وجه، همطور که خود ایشون اشاره کرده، مربوط به صاحب عناوینه و میگه من بعد از این که این وجه به نظرم رسید، وقفت و بعد هذا علی کلام لصاحب العناوین میر فتاح. عناوین که عرض به حضور شما چاپ هم شده، کتابش هم هست. بله، خب، برای اینکه این وجه به نحو کامل و مستوفا تبیین بشه، مجموعه اون چه که ایشون در این مقام فرموده رو من عرض میکنم. به طور کلی مجموع کلمات شیخ الشریعه مشتمل بر چهار بخشه که حالا این ترتیب ترتیبیست که من بر اساس این که بحث یک نظم منطقی پیدا کنه، این ترتیب، به این ترتیب مطالب ایشون رو ارائه میدم، اگرچه در متن خود کتاب به این ترتیب بیان نشده. بخش اول اون کلامی است که از صاحب عناوین ذکر کرده. بخش دوم تفسیری است که یا تصویری است که از این حدیث ارائه می‌دهد. بخش سوم در واقع رد وجوه و انظار و احتمالات دیگری است که در این حدیث به نظر ایشون وجود داره. و بخش چهارم ادله و شواهدی است که بر این وجه اقامه میکنه. اما بخش اول که کلام صاحب عناوین باشه، بخشی از عبارت صاحب عناوین رو ایشون ذکر میکنه. صاحب عناوین میگوید منظور از لا ضرر و لا ضرار تحریم ضرر و ضرار و منع از ضرر و ضراره. البته در این کلام اشاره ای نشده به این که نهی در اینجا نهی مولوی است یا شامل غیر مولوی هم میشه. به عبارت دیگه، آیا فقط نهی تکلیفی است یا نهی وضعی را هم بیان میکنه؟ حرمت تکلیفی رو فقط اثبات میکنه یا حرمت وضعی هم استفاده میشه؟ خود شیخ الشریعه در واقع این نهی را فقط نهی تکلیفی میداند و حالا خواهیم گفت تصریح میکنه که این شامل حکم وضعی نیست. صاحب عناوین به نحو کلی میگوید سیاق روایات ارشاد به این دارد که منظور از لا ضرر و لا ضرار نهی از ضرر و ضرار. ظاهر عبارات ایشون هرچند تصریح نکرده، بیشتر همون نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی است. علی ای حال صاحب عناوین میگه منظور، بله عرض میکنم، بله عبارت ایشون تحریم ضرر و ضرار و منع از این دو، حالا این عبارت ظهور در این داره، اما حالا صریحا نگفته که تکلیفی و عرض به حضور شما وضعی رو خارج بکنه. منتها ایشون میگوید تحریم و منع ضرر و ضرار به یکی از این دو وجه استفاده میشه، یا لا حمله بر نهی میشود، یا لا بر معنای اصلی خودش باقی میمانه و در این حال خبری براش در تقدیر گرفته میشه، مثل مشروع، مثل مباح، که بر این اساس معنای حدیث این میشه لا ضرر مشروع و لا ضرار مشروع، یا لا ضرر مباح، لا ضرر عرض به حضور شما مجاز. فرق نمی کنه، میگه به هر یک از این دو وجه که باشد افاده منع و تحریم میکنه. بله دیگه، لا ضرر مشروع لا ضرر مباح، یعنی مشروع و مباح و مجاز میشن خبر برای لا. لا لای نفی جنس، دلالت بر نفی میکنه، ضرر اسم و خبرش یکی از این کلمات. لکن به نظر صاحب عناوین حمل بر نهی و استفاده نهی از این حدیث انسب از سایر معانی است به دو دلیل. یک، این که اساساً شارع در مقام حکم است، مقام شارع مقام تشریعه و در مقام اخبار نیست، از این که به این که خبر بدهد که مثلا در دین چنین چیزی وجود نداره. پس نهی و حمل بر نهی با مقام شارع مناسب تر است تا استفاده نفی، اگرچه به نظر ایشون هر دو معنا مستلزم دیگری هست. یعنی اگر مثلا ما بگیم این به معنای نفیه و داره اخبار میکنه از این که چیزی یا ضرر در دین وجود ندارد، لازمش منع و تحریمه، و به عکس اگر منع و تحریم هم معناش باشه، لازمش این است که چنین چیزی در دین وجود نداره. این استلزام در هر صورت هست، اما اون تو که با مقام شارع مناسب تره حمله بر نهیه، چون مقام شارع مقام حکم و تشریعه. دلیل دوم ایشون این است که اگر ما بگیم معنای حدیث این است که ضرر و ضرار در دین موجود نیست و این رو حمله بر اخبار بخوایم بکنیم، این محتاج تکلفاتی است که مانع از تفسیر حدیث به این معنا میشه. از جمله تکلفات این است که ضرر به معنای نقص ماله، یا ما یوجب و نقص المال. خب مسئله نقص مال یا ما یوجب و نقص المال ربطی به دین نداره. دین عبارت است از احکام نه موضوعات. بنابراین اگر ما بخوایم این رو به همون معنای خودش بگیریم و بگیم مراد این است که ضرر و ضرار در دین وجود ندارد، حتما باید یه تفسیر دیگه ای بکنیم، تقدیری بگیریم، بگیم مثلا حکمی که درش ضرر یا ضرار هست در دین نیست. و این یه معنایی است که متبادر از این جمله نیست. علی حال اساس سخن شیخ الشریعه در واقع همین شاکله ایست که صاحب عناوین فرموده. این بخش اول که حالا به ادعای خود شیخ الشریعه بعد از آن که من این نظر رو پیدا کردم به این عبارات برخورد کردم. بخش دوم تصویری است که شیخ الشریعه از این حدیث ارائه میده. ایشون هم میگوید معنای حدیث نهی از ضرره و فرقی هم نمی کند که لا ضرر و لا ضرار از ابتدا در نهی استعمال شده باشه یا لا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی نفیه، ولی به نوعی ازش نهی فهمیده میشه. یعنی لا در اخبار استعمال شده، مثل همه موارد که دلالت بر نفی طبیعت مدخول خودش میکند، اینجا هم همین رو میرسانه، منتها نفی طبیعت تارتن حقیقی است و اخرى ادعایی. نفی حقیقت، نفی طبیعت به صورت حقیقی مثل اینکه گفته بشه لا رجل فدار، در حالی که رجلی هم در دار نیست، اما نفی طبیعت به صورت ادعایی یا به صورت نفی صحت یا به شکل نفی کمال و یا به شکل اراده نهی. یعنی اگر از نفی اراده نهی بشه، این هم معنای حقیقی خودش رو داره، منتها نفی طبیعت شده است ادعاً. اراده نهی هم مثل نفی صحت و نفی کمال در واقع از موارد نفی طبیعت است ادعاً. بعد مثال به اصطلاح، یعنی تطبیق می کند که چگونه نفی طبیعت ادعاً در واقع به همون معنای نفی طبیعته. در جایی که نفی صحت می شود، مثلا می گفته می شه عرض به حضور شما لا صلات بر لمن مثلا لم يتوضع، خب اینجا لا به معنای حقیقی خودش، یعنی نفی طبیعت صلات، ولی نه حقیقی، برای اینکه داره نفی صحت صلات رو میکنه. و ما لا یصح به منزله معدومه، چون اثر مطلوب از اون حاصل نمیشه. در مورد نفی کمال هم به همین منواله. مثلا وقتی گفته میشه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینجا که ان فرد ناقص و غیر کامل از بعضی جهات به منزله معدومه، پس نفی طبیعت صلات شده ادعاءا نه حقیقتا. در مورد منهی عن هم همین طور است، یعنی وقتی لای نافیه در جایی استعمال میشه و از اون اراده نهی میشود، که ان به واسطه شدت تنفر از اون منهی عن و مبالغه در عدم ایجاد اون گفته می شود این موجود نیست. لا ضرره عرض به حضور شما به همین جهته. حالا این مطلب کلیست، هم در جانب نهی وجود داره و هم در جانب امر، لذاست که ایشون میگه جمله خبریه‌ای که ازش اراده امر بشه ابلغ است از جمله‌ای که به تصریح و به صراحت با امر بیان بشه. خب در اینجا لا ضرر و لا ضرار، در واقع لا به معنای نفی طبیعت مدخول، ولی نه حقیقتا بلکه ادعاءا، یعنی از اون اراده نه شده به همین بیانی که گفتیم که ضرر اونقدر مورد تنفر شارع است و اونقدر شارع نسبت به اون اهتمام دارد که انه از دید شارع به اصطلاح این منهی عن وجودی ندارد، کل معدوم است. دقت فرمودید؟ مثل مالایسه و ناقص موجود بودن اما کل معدوم بود، اینجا هم همینطوره. پس لا ضرر و لا ضرار در واقع به هر حال ازش اراده نهی شده، حالا یا ابتداعا لا حمله بر نهی شده و یا در معنای حقیقی استعمال شده اما نفی طبیعت شده از ادعاء. اگرچه به جهاتی ایشون می‌فرماید معنای دوم بهتر از معنای اوله که بگیم ازش اراده نهی شده، در عین حال در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده، چون دیگه اون مجازی که در به اصطلاح احتمالات دیگر پیش میاد در این صورت مطرح نمیشه. اینم اجمالی از عرض به حضور شما بخش دوم کلام ایشون. اگر ما گفتیم نهیه، اگر گفتیم لا در لا ضرر و لا ضرار در معنای حقیقی خودش استعمال شده، در واقع ایشون میگه اینجا این نفی مقدمه انتقال به طلب ترک، خودش طلب ترک نیست، خودش داله بر نهی نیست، اما مقدمه ای میشه برای که انسان رو منتقل کنه، ذهن انسان و مخاطب رو منتقل کند به اینکه این در نظر شارع ممنوعه. اما بله نه
اگر الان معنی نکردن
نه نه دقیق نفرمودید. ببینید اینجا میگه در نفی استعمال شده، این نفی مقدمه انتقال به اون مبغوضیت اندشاره. بله، منطقه میگه این در حقیقت یه معبره، دقیق فرمودید. یه وقت از ابتدا میگه مثلا این لا لا ناهیه است. نه نه، لا از ابتدا یه وقت میگن لا ناهیه است، یه وقت میگن نه لا لا نافیه است، ولی این مقدمه برای انتقال به طلب ترکه، به این که شعاره در واقع میخواد این ترک بشه توسط مکلفین. خب بخش سوم در واقع رد نظر دیگران و احتمالات دیگر در این حدیثه. ایشون به طور کلی 4 احتمال در این حدیث ذکر میکنه. این احتمال را حالا با ادله‌ای که خواهیم گفت میپذیره، 3 احتمال دیگر رو رد میکنه. اون 3 احتمال، یکی این که مراد از حدیث نفی ضرر غیر متدارک غیر مجبور باشد، معنیش همونه دیگه، نفی ضرر غیر متدارک، همونی که فاضل تونی میگفت. اشکال میکنه به این احتمال که نه قبلشه، نه این قبلشه، اون تقریبا 2 صفحه قبلشه. اینجا این عبارته که و ظاهر، ببینید این مطالبی که ما گفتیم اون مال عبارت صاحب عناوین رو در صفحه 27 حالا با این چاپی که ما داریم و 28 نقل کرده. این بخش احسن تو، این عبارت، این بخش دوم در واقع در صفحه 28 نقل شده. بخش سوم که رد احتمالات دیگر در صفحه 25 و ادامه‌ش هم در صفحه 26. احتمال این که مراد از لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک باشه را به این بیان رد می کند که مجرد حکم به وجوب تدارک ضرر قابل نفی نیست، این نفیش صحیح نیست. همون اشکالی که ما قبلا هم ذکر کردیم، این که عرض به حضور شما در صورتی میتواند چیزی مصحح به اصطلاح نفی ضرر باشه که خود ضرر تدارک بشه. وقتی ضرر تدارک بشه میتونیم بگیم لا ضرر به اعتبار تدارک ضرر، اما صرف حکم به وجوب ضرر مصحح نفی ضرر نیست. احتمال این که مراد از حدیث نفی حکم ضرری باشد، یعنی همون وجهی را که شیخ انصاری رحمت الله علیه پذیرفته، این هم مورد اشکال قرار میگیره توسط ایشون که این وجه و این احتمال به طور کلی معهود نیست و اونچه که معهوده یا نفی کماله یا عرض به حضور شما نهیه. ما اصلا چنین چیزی به عنوان به اصطلاح حکم نفی حکم ضرری عرض به حضور شما غیر متعارفه. اشکالی که به این وجه میکنه تنها همینه، همین وجه، همین اشکال. احتمال 4 در بیان ایشون این که این بربزان رفع خطا و نسیان باشه، یعنی همون تقریبا همون وجهی رو که مرحوم آقای آخوند فرمودن، این وجه رو هم رد میکنن که به طور کلی اگر ما اصطلاحی حکمی را برای یک زود تشید بوردید هر موضوع شما می فرماید بله این وجه این احتمال که همون نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، این هم محل اشکاله که دیگه حالا اشکالاتش هم به یه معنا قبلا گفتیم، ما بخشیش از همین به هم نزدیک به همین بیانه ایشونه. حالا یه حال به طور کلی از چهار احتمالی که ایشون ذکر میکنه احتمال اول رو میپذیره و این سه احتمال رو رد میکنه. اینم بخش سوم کلام ایشونه. اما بخش چهارم کلام ایشون که در واقع مهمترین بخش سخنان شیخ الشریعه است، ادله و شواهدی است که بر مدعای خودش اقامه میکنه. چهار دلیل بر این تفسیر ذکر کردند. دلیل اول تواتر. ایشون میگوید متبادر به اذهانی که عرض به حضور شما خالیه و توش شبهه‌ای وجود نداره، قبل از آن که به اصطلاح شبهه‌ای در ذهن پدید بیاد که با این حدیث میشه حتی نفی حکم وضعی کرد، نهی تکلیفی است، ادعای تبادل میکنه. ایشون میگه لا ضرر و لا ضرار، اون چه که از این جمله به ذهن متبادر میشه نهی تکلیفی است، ادعای تبادل، و میگه ذهنهای خالی از این شبهات به راحتی این رو میپذیره و تعجب میکنه، میگه اگر کسی به هر حال این به ذهنش نیاد این به اصطلاح غیر متعارفه. دلیل دوم درباره مناسبت این جمله با موردی است که دربارش وارد شده. در این رابطه می‌فرماید این حدیث در قضیه سمرت ابن جندب وارد شد، ظاهرش طبق نقل ابن مسکان از زراره کلمه علا مؤمنن هم درش هست، لا ضرره ولا ضراره علا مؤمن. این جمله با این زیاده ظهور در نهی داره، یعنی اگر ما کلمه علا مؤمن رو جزء روایت بدونیم این با نهیه، با نهی مناسبه نه با نهیه. لا ضرر و لا ضرار علا مؤمن، این ظهورش در اینه که یحرم از ضرر و ضرار علا مؤمن، ضرر رسوندن بر مؤمن حرام است. این به اصطلاح یک جهت در مورد این قضیه. به علاوه نکته دوم این که در روایت فی الواقع یک صغرا و یک کبرا بیان شده. صغرا این است انک رجل مزار، و کبرا اینه ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمن. اگر ما لا ضرر ولا ضرار را حمل بر تحریم و نهی تکلیفی بکنیم، اینجا تناسب با صغرا پیدا میکنه. یعنی که نه حضرت فرموده است که تو شخص مزاری هستی، انک رجلون مزار، ضرر رساندن به دیگری حرام است، انک رجلون مزار و المزارتو، انک رجلون مزار و المزارتو حرام، که انتو حرام مرتکب شدی. این تناسب بین صغرا و کبرا در این صورت حاصل میشه. اما اگر ما بخوایم این حدیث را حمل بر نهی نکنیم، لا ضرر و لا ضرار را به معنای حکم نفی حکم موجب ضرر بگیریم یا نفی حکم مجعول در صورت ضرر یا حکم مجعول در حال ضرر بگیریم، دیگه این تناسب به هم میخوره و به تعبیر ایشون ولا اظنو بل اذهان المستقیمه ارتضا، چون طبق این احتمال معنا این میشه انک رجل مزار و کبرا باید اینجور بشتیم الحکم الموجب للضرر منفیون. اینجا تناسبی بین صغرا و کبرا بله وجود نداره. یا مثلا طبق اون احتمال که انک رجل مزار الحکم المجعول منفیون فی حال الضرر، اینجا تناسب بین صغرا و کبرا به هم میخوره. علی ای حال این اقتضا میکنه که ما این رو حمله بر عرض و حضور شما نهی بکنیم. اینم دلیل دوم ایشون که در واقع به دو جهت در مورد خود این حدیث و قضیه سمرة بن جندب استناد میکنند که این لا به معنای نفی نیست بلکه به معنای نهی. حالا یا حمل میشه بر نهی ابتداعا یا به معنای حقیقی خودش باقی است، ولی این مقدمه برای انتقال به طلب ترک. بخش عرض به حضور شما بله دلیل سوم اتفاق اهل لغت بر فهم نهی از حدیث. ببینید ایشون میگه ما کلمات بعضی از کلمات ائمه لغت و اهل لسان رو برای شما نقل میکنیم تا بدانید اونها متفقن بر این که نفی یعنی لا ضرر لا در اینجا به معنای نهیه و اساسا اینا احتمال غیر نهی رو در اینجا ندادن. از چند تن از ائمه لغت ایشون نقل قول میکنه. اول از نهایه اسیریه است، میگه قوله لا ضرر ای لا یضر رجل اخاه فینقصه شیئا من حقه و الضرار فعال من الضر ای لا یجازیه علی اضراره به ادخال ضرر علیه. ببینید لا ضرره ای لا یضر رجل اخا، یعنی نباید کسی به برادرش ضرری وارد کند و موجب نقص چیزی از حق او بشه. این اصلا معنا کردن عرض به حضور شما لا را به نهی. حالا ببینید ما فعلا داریم نقل میکنیم بله، حالا اینو باید ما فعلا این عبارات کیشون رو برده از لسان العرب که توصیفم میکند که و هو کتاب جلیل فی اللغه فی 20 مجلد، برای اینکه به هر حال بیشتر این تثبیت بشه، این عبارت آمده معنا قوله لا ضرر ای لا یضر الرجل اخاه و هو ضد النفع و قوله لا ضرار ای لا یضار کل منهما صاحبه. خب اینجا هم عرض به حضور شما لا به معنای نهی آمده طبق البته برداشت ایشون. از در المنصور سیوطی نقل میکنه لا ضرر ای لا یضر الرجال اخاه فینقصه شیئا من حقه ولا ضرار ای لا یجازیه علا اضرارهی به ادخال ضرر علیه. اینجا هم بله دیگه این خیلی از عبارات بله این احتمالات در کتب لغت زیاد که هست، بعضی از کتاب‌های لغت خودشون چیزی دارن این عبارات دیگران رو بردن. از تاج العروس و مجمع البحرین هم اشاره میکنه، فقط به این دوتا اشاره میکنه دیگه، عبارات اونها رو نمیاره، که و فی تاج العروس مثل هادا به عینه و کدت ترهی فل مجمع، اینها همه همینو گفتن. لذا دلیل سومه ایشون، حالا یا مؤید اسمش هرچی میخواییم بذاریم، اتفاقشون البته تعبیر خودش اینه و نذکر بعد کلمات ائمه اللغه و مهارت اهل لسان که تراهم متفقین على اراده النهی لا یرتابون فیه ولا یحتملون غیره، شک ندارن و اصلا احتمال غیر این معنا رو نمیدن، که اینجا از لا و نفی اراده نهی شد. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم ایشون که حالا به اصطلاح مواردی هم برای ذکر کرده، شیوع این ترکیبه. ببینید در بله شیوع این ترکیب، ببینید ایشون در رد احتمالات سگانه بعضن این اشکال رو کرد که این ترکیب و این احتمال اصلا متعارف و معهود نیست. یکی از اشکالات مهمش به وجوه دیگه عدم معهودیت اون معانی و احتمالات بود. اینجا ادعا میکنن این بسیار متعارفه و شیوع داره و این رو هم به عنوان یه وجهی برای تقویت نظر خودشون ذکر میکنه. تو همین عبارت 14 تا مثال ذکر میکنه ایشون، 14 مورد ذکر میکنه که در این 14 مورد عرض به حضور شما بله نه اون یه دونه است، نه اینکه اون یه دونه است لا رفس و لا فسوق و لا جدار، اون یه دونه است، نه اینکه نه اون باش باشه میشه 17 تا میشه 16 تا، نه اون یه دونه حساب کرده، 14 تا نمونه ذکر میکنه که بر اساس این به اصطلاح 14 مورد میخواد نتیجه بگیره که این معنا یعنی ارادت و نهی از لا بلای نفی جنس بسیار متعارف و شایع است که تازه میگه اگر ما میخواستیم همش هم میگه از کتاب و سنت و میگه اگر میخواستیم نظائر این رو در روایات و استعمالات فصحا نظمن و نصرن استقصا میکردیم لطال المقال و عدل ملال، کار به اونجا میکشید. لذا همین مقدار به نظر ایشون برای اثبات شیوع این معنا در این ترکیب کافی است. که حالا اینو خودتون میتونید یه مطالعه بکنید اجمالا، حالا اگر لازم بود بعضی از این موارد رو هم این بخشی از کلام صفحه 24 همین اینا نه بله این تازه این کلش این آخه دو تا رساله است تو این چیزی که جامعه چاپ کرد، این کلش 38 صفحه است. کل این که ایشون آورده اینجا با حالا اون تنبیهاتی که در ادامهش آورده خیلی موجز و مختصر کلش 38 صفحه است. بقیهش هم برای شما یکی دو تا رساله دیگه است که اینجا زمین میشون. این محصل این وجه، حالا باید ببینیم این وجه قابل قبول هست یا نه، که انشالله جلسه آینده. الحمدلله. شما جلسه چی داشتین؟